ظاهرا کسی اومده در حاشیه جاده آتشی رو روشن کرده و بعدم نتونسته مهار کنه، فرار کرده و ما اون روز اول که اتفاق افتاد تونستیم جمع جورش کنیم. اما از اینجایی که خب میدونید الان خشک وضعیت اینجا به علفای این قسمت از جنگل خشک شده، این باروت عمل میکنه دیگه به سرعت و بادم باد تغییر جهت میده. یعنی ما صبح باد شمال رو داریم، باز از دوباره جهت باد تغییر میکنه. این تغییر جهت باد باعث میشه که آتش سوزی دامنش هی مدام تغییر بکنه. دلیلش این است.
گرما همچنان میزبان شماری از شهرهای کشور. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بیشینه دمای شهرهای خوزستان امروز به بالاتر از 45 درجه خواهد رسید. دهلوران، مهران، سومار و در شهر استان ایلام هم وضع مشابهی دارند. برازجان استان بوشهر و بستک هرمزگان هم از گرمترین شهرهای جنوب کشور هستند. برای قیر و کارزین و لامرد در استان فارس، کهنوج، جیرفت و انبرآباد در استان کرمان و ایرانشهر، دلگان و بنپور در استان سیستان و بلوچستان هم بیشینه دمای بیش از 45 درجه پیش بینی شده.
دادگاه فدرال آمریکا باب منندز، قانونگذار دموکرات آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور را به اتهام دریافت رشوه‌های کلان مجرم شناخت. 16 اتهام وارده بر منندز شامل رشوه‌خواری، کلاهبرداری و کمک به دولت‌های خارجی می‌شود. به گفته دادستان‌های دادگاه فدرال در نیویورک، این قانونگذار دموکرات نیوجرسی صدها هزار دلار رشوه بشه به شکل پول نقد، شمش طلا و غیره در ازای نفوذ سیاسی خود دریافت کرده است. FBI در جستجو از منزل منندز شمش‌های طلا، بیش از 400 هزار دلار پول نقد و یک دستگاه مرسدس بنز لوکس را پیدا کرد. باب منندز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا متحد مهمی برای جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا بود و اعلام جرم علیه وی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا مهم ارزیابی شود. منندز به اظهارات تند ضد ایران مشهور است.
اما سه روز پس از ترور نافرجام دونالد ترامپ در یک کارزار انتخاباتی در باتلر پنسیلوانیا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار ممنوع شدن سلاح نیمه خودکار مورد استفاده در حمله به رقیب جمهوری خواه خود در انتخابات ریاست جمهوری شده. بایدن در تجمع انتخاباتی خود در لاس وگاس گفته باید خیابان‌های آمریکا را از شر این سلاح‌های جنگی خلاص کنیم. به رغم مخالفت ظاهری مقامات آمریکایی به قوانین فعلی مرتبط با حمل و خرید و فروش سلاح گرم، لابی‌های قدرتمند اسلحه در آمریکا امکان هر گونه اعمال تغییرات در محدود کردن سیاست‌های یاد شده را سد کردند. این لابی‌ها همواره از حمایت‌های آشکار و پنهان مراکز قدرت بهره‌مند بودند. پسر بایدن از متهمان فروش اسلحه در دادگاه‌های این کشور است و بهمن ماه گذشته هم ترامپ در جمع هوادارانش در یک گردهمایی در پنسیلوانیا وعده داده بود در روز نخست بازگشت به کاخ سفید تمام محدودیت‌های فروش اسلحه را در این کشور لغو می‌کند. طبق اعلام وبسایت آرشیو خشونت مسلحانه، از سال 2016 تا کنون هر سال دست کم 38 هزار آمریکایی در خشونت مسلحانه کشته شدند و رقم این مرگ‌ها در سال‌های 2020، 2021 و 2022 از 43 هزار نفر عبور کرده. بیشتر تلفات ناشی از خشونت‌های مسلحانه در آمریکا به ترتیب در ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا، فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی، ایلینوی و کالیفرنیا رخ داده‌اند.
رئیس جمهور فرانسه سرانجام استعفای نخست وزیر را به طور رسمی پذیرفت. گابریل اتال، نخست وزیر فرانسه، پس از شکست در انتخابات اخیر مجلس مجبور به استعفا شده بود. نخستین نشست دور جدید مجلس فرانسه فردا پنجشنبه برگزار می شود.
بدون دولت، بدون نخست وزیر و بدون اکثریت مطلق در مجلس، آن هم 9 روز مانده به برگزاری مهمترین رقابت‌های ورزشی جهان، حکایت فضای سیاسی این روزهای فرانسه است.
Qu'il acceptait la démission de Gabriel Attal.
امانوئل مکرون رئیس جمهور سرانجام استعفای گابریل اتل نخست وزیر و دولتش را به طور رسمی پذیرفت. با این حال قرار است اتل مسئولیت دولت موقت را تا انتخاب نخست وزیر جدید بر عهده داشته باشد. ساندرین روسو نماینده اروپایی ائتلاف جبهه جدید مردمی:
زمان زیادی را از دست داده ایم. باید هرچه سریع‌تر نخست وزیر انتخاب شود. ما داریم اعتبارمان را از دست می دهیم. واقعا نگران کننده است که برای انتخاب نخست وزیر قادر نیستیم به توافق برسیم.
نامه اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه هیچ حزب و گروهی پیروز انتخابات نبوده، بنبست سیاسی این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است. ائتلاف جبهه جدید مردمی که بیشترین رأی را در انتخابات زودهنگام مجلس ملی کسب کرده، با محکوم کردن نامه اخیر مکرون در صدد معرفی نخست وزیر جدید است. طرفداران این گروه چپگرا نیز این روزها در تظاهرات‌های مختلف خواهان صیانت ائتلاف از آرایشان است. یک شهروند فرانسوی:
Le peuple majoritairement a voté
در انتخابات مجلس شاهد بودیم که ائتلاف جبهه جدید مردمی پیروز شد، آنهایی که حامی فلسطین و مخالف اشغالگری اسرائیلند. دولت جدید نیز باید در اختیار این ائتلاف باشد.
فردا نخستین نشست رسمی مجلس ملی فرانسه پس از انتخابات اخیر برگزار می شود تا نمایندگان جدید رئیس مجلس را انتخاب کنند. ترکیب آینده مجلس ملی فرانسه به گونه ای است که مکرون و دولت برگزیده با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد. حالا 9 روز مانده به آغاز رقابت‌های المپیک، سوال اساسی این است که آیا این بحران سیاسی برای تشکیل یک دولت مورد وثوق همه احزاب تا پیش از المپیک حل خواهد شد؟ شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگیکاران نونهال ایران قهرمان آسیا شدند. رقابتی کوشی فرنگی قهرمانی نونهالان آسیا به میزبانی شهر سیراچای تایلند برگزار شد و تیم ایران با 3 نشانه طلا، 2 نقره و 2 برنز با 170 امتیاز تیمی بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم‌های ازبکستان با 169 و قزاقستان با 154 امتیاز دوم و سوم شدند. حریفان هندبال ایران در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا در اردن مشخص شدند. با این اساس تیم هندبال جوانان ایران که با پیروزی برابر چین و کویت در مرحله مقدماتی به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرده، با تیم‌های عمان، عربستان و ژاپن در گروه دوم مرحله 1/4 نهایی رقابت خواهد کرد و ساعت 18:30 فردا مقابل عمان سفاره می‌کند. سردار آزمون از فهرست بازیکنان لورکوزن خط خورد. بنا به نوشته نشریه بیلد آلمان، ژابی آلانسو سرمربی تیم بایر لورکوزن سردار آزمون را از فهرست بازیکنانش برای تمرینات و اردوی پیشفصل مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا خط زده است. گویا سردار آزمون 2 روز قبل به دلیل ضعف از حضور در تمرینات رسمی لورکوزن خودداری کرده و غیبت او از نظر باشگاه و آلانسو غیر موجه قلمداد شده و مربی اسپانیایی را به کنار گذاشتن بازیکن ایرانیش مجاب کرده است. مجید عیدی دفاع راست فصل قبل ملوان انزلی با قراردادی 2 ساله به تیم گلگهر سیجان پیوست و به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شد. تمرینات گلگهر از امروز در تهران آغاز می شود. مسئول کمیته مسابقات فوتبال و فوتسال زنان با تاکید بر اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا الزامی بر اینکه تیم‌های باشگاهی در ایران برای گرفتن مجوز حرفه‌ای حتما باید در لیگ برتر بانوان تیمداری کنند وجود ندارد. گلاره ناظمی افزود هدف از طرح این است که به هر نحوی از فوتبال بانوان حمایت شود. حتی تیم‌ها می‌توانند در لیگ دو کشوری یا استانی تیم داشته باشند و الزامی وجود ندارد که به صورت حرفه‌ای تیم داشته باشند. این موضوع که باشگاه‌ها بخواهند امتیاز تیم‌ها در لیگ برتر را بخرند به خود باشگاه‌ها بستگی دارد. و در دومین روز رقابت‌های تنیس تیمی قهرمانی زنان جهان موسوم به بیلی جین کاپ 2024 در مالزی، تیم ایران در مساف با تایلند 2-1 نتیجه را واگذار و دومین باخت خود را تجربه کرد. تیم تنیس بانوان ایران در مسابقه نخست خود نیز مغلوب اندونزی شده بود، اما به دلیل اینکه گروه 8-3 تیمی بود به مرحله دوم صعود کرد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:38 و 38 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی امروز. سامانه ی ثبت نام سرویس مدرسه ها از مرداد برای دانش آموزان جامانده دوباره فعال می شود. مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری گفت 800 شرکت تا کنون برای سرویس مدرسه ها اعلام آمادگی کردند. به گفته آقای زامنی، پیمانکاران حق عقد قرارداد با مدیران مدرسه را بدون مجوز اتحادیه ندارند.
تعداد روزهای هفته که میخواییم سرویس داشته باشیم.
از آغاز ثبت نام سرویس مدارس نزدیک به 2 ماهی گذشته. مرتضی زامنی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
تا الان بالغ بر 450 هزار نفر از والدین درخواست خودشون رو ثبت کردن
و حالا سامانه ثبت نام غیر فعال شده.
پیغامی که برای ما میاد ثبت درخواست با خطا مواجه شد.
از آمار متقاضیان سرویسی که آموزش و پرورش اعلام کرده، عاطف سادات مدبر نژاد، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:
ما چیزی حدود 2 میلیون نفر متقاضی سرویس داشتیم.
1,550,000 نفر موفق به ثبت نام نشدند.
مدرسه ای که میخواستن ثبت نام بکنن توی لیست مدارس نبود.
چندین بار هم با شماره ملی خودم هم با شماره ملی همسرم وارد شدم، نتونستم ثبت نامش بکنم. ارور میده.
چه پیغامی میده سامانه؟
نمایش خطا میده که این دانش آموز متعلق به شما نمی باشد.
مرتضی زامنی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
بعضی وقتا نام خانوادگی دانش آموز بود ولی شماره تلفن ولی دانش آموز بود. در یک جای نام خانوادگی دانش آموز بود، کد ملی ولی دانش آموز بود. اینها هر کدوم اشتباه وارد بشه، با توجه که سامانه برخط استعلام هاش رو انجام میده، قاعدتا ارور خواهد داد.
شماره تلفن هایی که سازمان روی در واقع سیستم داره تماما اشغال هستن.
مرتضی زامنی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
در روزهای آینده اون تعداد پشتیبان‌ها رو هم بیشتر خواهیم کرد که شرایط و دسترسی و تماس والدین ساده‌تر و آسان‌تر باشه.
آموزش و پرورش تمدید مهلت ثبت نام رو حالا درخواست کرده. عاطف سادات مدبر نژاد، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:
با توجه به اینکه به هر حال هنوز نتایج سمپاد یا نمونه دولتی یا به هر حال برخی از مدارس ما هنوز مشخص نشده، یک سری از افراد هم هستن که خب به هر حال تو فصل نقل انتقالات هستیم، خانواده ها ممکنه جابجایی داشته باشن
و حالا قرار سامانه بعد از دوباره تمدید بشه. مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
در مرداد ماه اگر نیاز باشه مجدد یک زمانی رو مشخص خواهیم کرد که افرادی که نتونستن ثبت نام کنن بتونن در اون تاریخ به عنوان آخرین زمانی که مشخص میشه درخواست خودشون رو ثبت کنن.
مدارس تو این مدت حق عقد قرارداد با پیمانکارا رو ندارند. عاطف سادات مدبر نژاد، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:
مدیر مدرسه ما بخواد بره با پیمانکار قرارداد ببنده، وارد قرارداد بشه، کاملا تخلف هست و قاعدتا این تخلف رسیدگی میشه.
سرویس ها هم قراره طوری برنامه‌ریزی بشن که هر راننده فقط به یک مدرسه سرویس بده. اونطور که اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری اعلام کرده، نرخ سرویس مدارس تا پایان مرداد در سامانه سپند بارگزاری خواهد شد. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شماره پیامک ما 3610 هست. شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این باره و دیگر موضوعاتی که به نظرتون میرسه به این سامانه پیامک ارسال کنید. اما متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدن حسگرهای شیرالات چشمی هوشمند رو بومیسازی کنن. رفع معایب قطع آب هنگام قطع برق و میزان مصرف انرژی بالا از جمله مزایای این بومیسازی است.
بومیسازی اصلی ترین قطع در شیرالات چشمی هوشمند. اصغرپور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
پیش از این یه شیر چشمی اگه معروف می‌خواستم بخرم باید یه شیر وارداتی می‌خریدم.
پیش از این در شیرالات چشمی هوشمند از حسگرهای نوری استفاده می‌شد که عملکرد شیر و خروج آب را با مشکل روبرو می‌کرد. فناوری‌ای که با کسب دانش فنی حسگرها به اشعه مادون قرمز تغییر یافت. سپاهلو، مدیر بازرگانی:
سنسورها به هیچ عنوان نور مصنوعی و طبیعی هیچ خلالی در آن ایجاد نمی‌کنه و حتی شیرالات در تاریکی مطلق و یا زیر نور آفتاب به راحتی میتونن کار کنن.
از دیگر معایب شیرهای چشمی هوشمند وابستگی جریان آب به انرژی برق. اصغر پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
جایی باشه که اصلا برق نداشته باشه، اتومات روی باتری فعال میشه، اگه با خود باتری هم کار بکنه تا 3 سال متناوبا میتونه استفاده بشه بدون اینکه نیاز به تعویض داشته باشه.
سپاهلو مدیر بازرگانی:
میزان مصرف برق 6 ولت شیرهای چشمی به راحتی میتونه کار کنه و با مقایسه با شیرهای چشمی خارجی که 110 و 220 ولت هستش بسیار مصرف انرژی کمتری رو داره.
مزیت دیگر این محصول بومی شده کاهش میزان مصرف بدون افت فشار آب است، آن هم با نصب قطعه‌ای در انتهای خروجی شیر. اصغر پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
آب و هوا با هم دیگه مخلوط خارج میشه، خب این باعث میشه هم اون فشار خروجی آب درک بشه، احساس بشه، هم مصرف آب رو میاره پایین تر.
سپاهلو مدیر بازرگانی:
70% میزان مصرف آب رو کاهش میده.
رعایت استانداردها حتی در ماده اولیه تولید شیرالات. اصغر پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نباید سرب درصدش بالا باشه، سرطان‌زا هستش. خب ما این رعایت کردیم، زیر 2.5% داریم سرب تولید میکنیم.
مهمترین هدف استفاده از فناوری‌های جدید در شیرالات ساختمانی صرفه‌جویی در مصرف آب است، عاملی که شرکت‌های دانش بنیان برای محصولات جدید در دستور کار قرار دادند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:40 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم، به هر نحوی که شده یاد عاشورا رو توی خونه و خانوادمون زنده نگه داریم. اینجوری هم خونه و خانوادمون رو با نام و یاد امام حسین علیه السلام بیمه کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندید.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. دوستان عزیز، آیان و خانم‌های محترم، عصر شما به خیر باشه. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید در هر کجای ایران عزیز اسلامی و جهان که صدای ما رو میشنوید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی معارف رو میشنوید. من حمید سوری افتخار دارم که با شما همراه باشم از این لحظه به همراه دوستانم آقایان محمد جواد آبدینی عزیز تهیه کننده، مهندس رضا رضایی صدا بردار، جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش و همراهی شما رو خواهانم در 11 محرم الحرام. و جا داره که تسلیت عرض بکنم خدمت همه شما دوستان و عزیزان همراه، انشالله که خداوند عزاداری های شما رو بپذیره و بر دل همه محبان اهل بیت داغ بزرگ آغاز اسارت زینب کبرا سلام الله علیها، عمه سادات و فرزندان بنی هاشم روز به روز وجود داره و لحظه به لحظه هست. خب ساعت 14:50 هست و اولین برنامه این بخش که تقدیمتون میشه بر مدار قانون، نظامات خانواده در برنامه هفتم توسعه. برنامه هفتم توسعه، این رو خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتون، برنامه ایست که در دولت شهید رئیسی در واقع طراحی شد و مصوب شد و ابلاغ شد. اگر دقیق بگم 124 تا ماده داره و در حوزه های مختلف مثل اقتصاد، سیاست، خانواده، رسانه، امور مذهبی چشمنداز 7 ساله ای رو در نظر گرفتن و 5 ساله ای رو در نظر گرفتن که در واقع بخشای از اون که در حوزه خانواده است در برنامه بر مدار قانون راجبش صحبت خواهد شد. بفرمایید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه بر مدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
بر مدار قانون
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ما در برنامه‌های گذشته ناظر به بخش مسکن برنامه هفتم توسعه برنامه رو خدمتتون ارائه کردیم، همینطور ناظر به بحث اضافه شدن یک روز تعطیلی به جمعه که حالا پنجشنبه یا شنبه باشه، اون رو هم 2 جلسه مباحث کارشناسی رو خدمتتون تقدیم کردیم. در این برنامه باز از منظر دیگه مراجعه میکنیم به برنامه هفتم توسعه. سال 95 سیاست های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و علل قاعده این سیاست ها به عنوان اسناد بالادستی باید در برنامه های کشور جریان پیدا بکنه. در این برنامه بنا داریم ناظر به سیاست های خانواده محور در برنامه هفتم مباحثی رو خدمتتون تقدیم بکنیم، لذا از دو کارشناس محترمی که در این حوزه ورود دارند و مطالعاتی داشتن دعوت کردیم که نکات این بزرگواران رو بشنویم.
به موجب سند سیاست های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
بخشی از سیاست‌های کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ شده بود رو با هم دیگه شنیدیم. انشالله در خدمت دو کارشناس محترم جناب آقای دکتر ولی‌الله نقیب‌پورفر و جناب دکتر محمدی نسب خواهیم بود. جناب دکتر نقیب‌پورفر، خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
همینطور خدمت آقای دکتر محمدی نسب.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی استاد نقیب‌پورفر و همه شنوندگان محترم در خدمت.
اگر اجازه بدید ما بحث رو با جناب دکتر محمدی نسب شروع کنیم. آقای دکتر، اصلی ترین عاملی که سبب شد شما با این روی کرد، این روی کرد خانواده محوری به نقد و ارزیابی برنامه هفتم توسعه پردازی چیه؟ چه خلایی رو احساس کردید در این برنامه وجود داره که ناظر به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ضرورت ایجاب می‌کرد که از این منظر برنامه مورد ارزیابی قرار بگیره؟
خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه رو عرض بکنم از جایگاه برنامه هفتم و کلاً برنامه‌ها در کشور. همونطور که مستحضر هستید، ما از پیش از انقلاب برنامه‌هایی رو به عنوان برنامه‌های میان مدت، برنامه‌های توسعه داشتیم که 6 برنامه قبل از انقلاب بود و 6 برنامه هم بعد از انقلاب مصوب شده. حالا بعضی از دوره‌ها 6 ساله بوده، بعضی از دوره‌ها 4 ساله بوده. اون چیزی که در کشور الان در واقع اجرا می‌شود و مصوب می‌شود 4 سال است. هرچند پیشنهاداتی وجود داره که این 5 ساله بشه تا منطبق بشه بر در واقع دوره‌ای که ریاست جمهوری هست و دولت‌ها خودشون رو ملزم بدونن به برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن. از این جهت خب عرض شود که چون که برنامه 5 ساله به یک نوعی اون گام‌های اجرایی و برنامه‌های 5 سال کشور رو تعیین می‌کنه، جایگاه خیلی حیاتی داره. البته همونطور که مستحضر هستید یه سری برنامه‌ها و اسناد بالادستی هم وجود داره، مثلا چشم‌انداز ایران 1404 که یک در واقع چشم‌انداز 20 ساله بود که بنا بود در این چشم‌انداز 20 ساله که به نوعی برنامه بلند مدت کشور محسوب میشه ما 4 تا برنامه 5 ساله داشته باشیم. از برنامه 5 ساله 4، 5، 6، 7 اینها در قالب چشم‌انداز 20 ساله با این افق نوشته بشه، که البته همونطور که مستحضر هستید به خاطر بعضی از تأخیرهایی که تو تدوین برنامه ها وجود داشت، به خصوص برنامه 5 و 6، الان امسال که در واقع هنوزم نهایی نشده، بعضی از نکات باید برای تصویب نهایی به اصطلاح انجام بشود، سال 1403 هستیم، در صورتی که 1404 باید تمام میشد برنامه هفتم. حالا با این منظر میخواستم اون جایگاه و اهمیت رو عرض بکنم. توی هر برنامه معمولا مرسوم هست که در واقع جهتگیری های دولت ها ابلاغ بشود. در این برنامه که به یک نوعی مبتنیست بر برنامه تحول دولت مردمی، دولت مرحوم شهید رئیسی تدوین شد، اینجا چند تا اولویت مطرح شده به عنوان عدالت محوری، مردمی سازی، خانواده محوری.